بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم سرخ عن الهموم والغموم و وحشة الصدر و وسوسة الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین. محضر نورانی امام عسکری علیه السلام، والده ماجدی امام عصر علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید. به پیشگاه حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا، متنعم از این محفل نورانی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. زیارت نورانی اربعین فقره ای رو داره که در این فقره اشاره به یک نعمت عظیم میکنه. کسانی که از این نعمت غفلت بکنند در دام شیاطین و تواغیت قرار میگیرند و توجه به این نعمت سعادت رو برای انسان رقم میزنه. سید الشهدا علیه السلام بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. امام حسین علیه السلام به جهت اینکه در زمانی قرار گرفت که جهل مردم بر عقلشون غلبه پیدا کرد، با اینکه می‌دانستند صراط مستقیم صراط اهل بیت علیهم السلامه، پیامبر عظیم الشان اسلام در خطبه قدیر بیان فرمودند که صراط مستقیم منم، بعد از من این علی ابن ابی طالبه، بعد از این علی اولاد من اما از صلب علی ابن ابی طالب، اینا صراط مستقیمن. با علم به این که می دانستن صراط مستقیم صراط اهل بیته، اما به جهت غلبه پیدا کردن جهل عقل اونها از بین رفت و نتونستن به موقع تصمیم لازم رو بگیرند و از جهل نجات پیدا بکنن، هم دنیاشون خراب شد هم آخرت. اسم این نعمت عظیم رو عقل میگذارن یا پیغمبر و حجت درون که طریق رو به راحتی برای ما روشن میکنه. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حکمت 37 نهج البلاغه، در کلام مستقل وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، در کلام دیگه وجود نازنین حضرت رضا علیه السلام به این مطلب اشاره میکنن و بالاترین سرمایه که عقله به ما متذکر میشن. وقتی تذکر از ناحیه معصومین علیهم السلام هست، شاید بشه این چنین بیان کرد: به واسطه استفاده درست از این نعمت و سرمایه عقل، فرصت‌های بسیار برای رشد و تعالی و کمال انسان‌ها دارند. و طبیعتاً زمانی که فرصت‌ها زیاد بشه تهدیدهام زیاده. یعنی چی؟ یعنی باید به دقت از این نعمت مراقبه به عمل بیاریم و اجازه ندیم چیزی بر این نعمت غلبه پیدا بکنه و بیاد یک حجاب بشه، بیاد زنگار بگیره. دیدید وقتی میگن یک در فلزی یا یک فلز اگر داره زنگ میزنه، فوری برید اون زنگ رو از بین ببرید، ضد زنگ بهش بزنید، اجازه ندید یک جرم ظاهری به عمق این فلز نفوذ بکنه. دقیقا جریان عقلم همینه. باید جوری او رو نگهداری کرد و ازش استفاده کرد که اجازه ندیم چیزهایی بیاد و عقل رو از بین ببره. اموری که باعث میشه تقویت بشه عقل در ضمن 7 مورد محضرتون تقدیم میکنم. گمان نمی کنم امشب به این 7 مورد برسم. اگر حیاتی بود و زنده بودم طلبتون جلسه بعد. امشب نشانه عقل و نشانه جهل و محضرتون تقدیم بکنم که ببینید انسان عاقل کیست و انسان جاهل کدام است. زمانی که جنود عقل بر جنود جهل میخواد پیروز بشه، طبیعتاً انسان باید نشانه های انسان عاقل رو بدونه. بعضیا تصور عقل دارن اما حقیقتاً عقلی در کار نیست. ای چه بسا فرد جاهل است اما خود را عاقل می انگارد. این نشانه ها رو وقتی انسان بدونه، به واسطه این نشانه ها به راحتی میتونه تشخیص بده آیا عقل غلبه پیدا کرده در وجود فرد یا نه. نشانه انسان جاهل 3 مطلب، نشانه انسان عاقل 4 مطلب، مجموعاً 7 مطلب تقدیم محضر میشه. عواملی که باعث تقویت عقل میشه در ضمن 7 اصل طلبتون فردا شب عرض میکنم. امشب این چند نشانه رو عرض میکنم. نشانه انسان عاقل و نشانه انسان جاهل کدام است؟ یکی مشتمل بر 3 مطلبه، یکی هم مشتمل بر 4 مطلبه. مجموعاً 7 مطلب نشانه های انسان عاقل و انسان جاهل به شما تقدیم میشه از لسان خاتم الانبیا. 1 صلوات نثار مادر امام رضا هدیه کنید. علاوه من علامات الجهل، اول علامات جهل رو بگم که همه تون الحمدلله متصف به علامات عقلید، اما اگر جاهلی هم مثل من عرض بنده رو میشنوه، ایشالله این نشانه ها اگر در وجودش هست جهل رو از وجودش بیرون بکنه. امکان پذیره، شدنیه. علاوه من علامات الجهل 1، التهاون فی فرائض الله. انسان جاهل انسانیه که در انجام واجبات کوتاهی میکنه. رأس واجبات فرائض نمازه. انسانی که در نماز کوتاهی کنه بالاترین جاهله. وقتی من میدونم تمام اموری که میخواد به من برسه به واسطه امضای خداست و مشیت الهیه و خدا نخواد چیزی به من نمیرسه، تنها راه تقرب من به خدا عبارت است از نماز. و اگر به این نماز کسی بی اهمیت باشه، خب عاقل نیست. انسان عاقل کسیه که از اصلی ترین سبب تقرب به خدا که نمازه غفلت نمی کنه. به این میگن انسان عاقل. ولی اگر انسانی در نمازش کوتاهی بکنه میشه انسان جاهل. جهل یا حمق، برکات از او گرفته میشه، سختی راه پیش روی او قرار داده میشه، موانع یکی پس از دیگری در پیش روی او قرار میگیره و این انسان انسان جاهلیه. اگر میخوای بر مصائب پیروز بشی، نماز. اگر میخوای تو دام شیطون نیفتی، نماز. اگر میخوای سعادت دنیا و آخرتت رقم بخوره، نماز. عملی اگر قرار باشه قبول بشه از ما، به واسطه قبولی نمازه. نماز قبول بشه اعمال دیگه‌مون هم قبوله، نماز قبول نشه اعمال دیگه‌مون هم قبول نیست. چرا من بر سختی‌ها نمیتونم پیروز بشم؟ تو گرفتاری‌ها کم میارم، هی میگم آخ چه کنم، آخ چه کنم. چرا؟ دلیلش چیه؟ خب به این آیه قرآن عمل نمی کنم. استعینوا بالصبر و الصلاة. اومد خدمت مرحوم نخودکی علی الله مقامه الشریف، گفت آقا سه تا حاجت دارم. حاجت اولم، سه تاشم مشروعه. حاجت اولم اینه که میخوام متمول بشم، پولدار بشم. چه اشکالی داره؟ از راه مشروع، از راه صحیح، مباح، میخوام پولدار بشم. کلیدش چیه؟ به کمم قانع نیست و زیاد که بتونم دست دیگرانو بگیرم. کلیدش چیه؟ گفتن نماز. نماز اول وقت به جماعت. حاجت دومم اینه میخوام خدا همسر شایسته و نسل صالح بهم بده. کلیدش چیه؟ گفتن نماز اول وقت به جماعت. سوم، میخوام تا جوونم برم اماکن مقدسه رو زیارت کنم، مثل مکه مدینه. کلیدش، جواب دادن نماز اول وقت به جماعت. این جوون سوال کرد، گفت آقا ما سه تا حاجت داریم، سه تا حاجت جدا، برای سه تا حاجت شما یک کلید ارائه دادین؟ ایشون فرمودن آخه نماز شاکلیده، نماز کلید تمام این ابتلاعاته که رفع میکنه از انسان. حالا انسانی که نسبت به نماز بیتوجه باشه، قطعا این انسان انسان عاقلی نخواهد بود. این یک. دوم، نشانه جاهل، از سخریه به عباد الله، مسخره کردن بندگان خدا. جوون مبادا یه پیر مردی رو میبینی دست و بالش داره میلرزه مسخرش بکنی، یا مبادا ببینی یه نفر ظاهرش مندرسه مسخرش کنی. یا روایت تو مواعظ عددیه، حضرت میفرماید خدا ولیشو در میان مردم مخفی کرده، ای چه بسا یه نفر که به چشم تو نمیاد مسخرش میکنه، نگو این ولی و دوست خداست. یه مردی بود تو همین مشهد، خدا رحمتش کنه، فکر میکنم قریبه به 2 سال از دنیا رفته، کارتون خواب بود. اواخر عمر رفقای یه خونه سمت خیابون دانش براش گرفته بودن، ظاهر مندرس، به چشم عجب و تکبر به خلق نگاه نکن که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش. ما نمیشناسیمشون، ما نمیدونیم کیان. پیرمرد با صفایی بود. من مشرف شدم کربلا، شنیده بودم این پیرمرد با حبیب ابن مظاهر علیه السلام ارتباط معنوی داره. کنار قبر حبیب یه سلام به حبیب دادم به نیابت از او، کنار قبر حبیب یه سلام به ابی عبدالله دادم به نیابت از او. از سفر برگشتم، مشرف مشهد شدم، ایشونو تو همین صحن دیدم. به محض اینکه سلام و احوال پرسی، ابتدای کار به من برگشت گفت لطفتون به ما رسید. سلامی که داده بودی به حبیب به ما رسید، بدون اینکه من حرفی بزنم. مبادا مسخره بکنیم. جوونا، دختر و پسر، این پیرمرد و این پیرزن گنجینه های تجربن. الان نگاه نکن دستش داره میلرزه، یه موقع قرص بوده ها. بیادبی در این محضر، از امام رضا علیه السلام عذرخواهی میکنم. جوونا گوش بدید، رفته بودم آزمایشگاه برای نمونه گیری خون چکاپ. یه پیرمردی دور از محضرتون، اسای ادب، عذرخواهی میکنم، از علی ابن موسی عذرخواهی میکنم، رفت نمونه ادرار گرفت، نمیدونست این لیوان و این ظرف رو کجا باید بذاره، دستش هم میلرزید. چهار تا جوان نشسته بودن اونجا، از اینایی که فکر میکنن با درست کردن ظاهر، با یه جراحی، با یه تزریق، با یه مالیدن بعضی از ابزار، اینا دیگه خیلی زیبان، غافل از این که من از حسن خدا دادی که یوسف داشت دانستم، به آرایش رخ زشت کسی زیبا نمیگردد. دوتا دختر دوتا پسر شروع کردن به این پیرمرد تیکه انداختن و مسخره کردن. دیگران هم نشسته بودن، خیلی این پیرمرد رو دست انداختن. این بیچاره نمیدونست این نمونه رو کجا باید بذاره. کنار لیوان نجس بود، دستش میلغزید، یه مزیت بدی. من بلند شدم رفتم، گفتم بابا جون بده به من. لیوان ازش گرفتم گذاشتم تو جایی نمونه، دستامم شستم، ضد عفونی کردم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. اومدم گفتم پدر جان، گذاشتم خیالت راحت. دیدم هنوز اون چارتا دارن این پیرمرد رو مسخره میکنن. پیرمرده از ما تشکر کرد، رو کرد به این چارتا جوان، برگشت گفت آسیاب به نوبت، نوبت شما میرسه. فکر نکنی همیشه جوان میمونی یا همیشه اینجوری نمیمونی یا پیری هم سراغت میاد، مبادا مسخره بکنی. دیدم یه عده‌ای دارن، یه آقایی که ظاهرش روانی بود اما به نظر من عاقل بود، ولی ظاهرش روانی بود، داشتن مسخرش میکردن. یه اون آدم به ظاهر روانی شروع کرد خندیدن، گفت مسخره کنید منو، یه روزی هم میاد که من همتون رو مسخره میکنم. از سخریه به عباد الله، مسخره کردن بندگان خدا، این کار انسان احمقه، کار انسان جاهله، نشانه حمق در روایت. این دو. سوم، کثرت الکلام به غیر ذکر الله، زیاد سخن میگویند و کمتر ذکر الله بر زبان جاری میکنند. زیاد حرف میزنه کمتر ذکر میگه. اینجا حرف زدن لسانی موضوعیت نداره، هر عملی که به عین نحو کان انسان رو غافل بکنه. ساعتها میره تو این فضاهای مجازی، شب، نصف شب میره میگرده که چی؟ چه اتفاقی بیفته؟ هیچی. بعد نماز صبحش قضا میره. خب این انسان جاهله؟ اینم از مصادیق غفلته. زیاد سخن میگوید یا عملی انجام میدهد که این عمل غفلت از خداست، اما ذکر الله بر زبان جاری نمی کنه. این نشانه جهله، نشانه حماقته. وقت بگذارید برای ذکر الله، بیشتر ذکر بگید. اگر شد من یه شب راجع به ذکر و از کاری که قرآنیه، اگه ذکرم میخوای بگید ذکر قرآنی بگید. روایت محضرتون تقدیم میکنم، ببینم حالا زمانش رسید تقدیم خواهم کرد تو این دو سه شبی که محضرتون هستم. عرض به محضرتون که از ذکر لسانی انسان منتقل به ذکر درونی و قلبی میشه، از ذکر درونی و قلبی منتقل به ذکر عملی میشه. انقدر با زبانتون ذکر بگید تا قلبتون ذاکر بشه، و قلب ذاکر برای انسان چیزی که به ارمغان میاره عملی است که از انسان صادر میشه. تمام اعمال انسان میشه اعمال خدایی. کثرت الکلام به غیر ذکر الله، زیاد سخن میگوید اما ذکر خدا بر زبان جاری نمیکنه. یه برنامه است، یه محفله، یه نمیدونم برنامه قفلتیه، جلسه ای نیستش که ذکر درش گفته بشه. تو از اونور آدم رو سوق میده به سمتی که اصلا صلاح درش نیست. قرآن میفرماید و قل للمؤمنون یغضوا ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن. مردا به نامحرم نگاه نکنید، زنا به نامحرم نگاه نکنید. حالا طرف میره تو یه جلسه ای که نه تنها به نامحرم باید نگاه کنه که امتیازم میدم به نگاهش، یعنی خلاف صریح قرآن، خلاف صریح دین و یک عمل کاملا خلاف شرع. این میشه محیط، محیط ذکر نه، محیط محیط غفلته. و از مصادیق این کلامه کثرت الکلام به غیر ذکر الله. این سه تا نشانه های انسان جاهل. اما برم سراغ نشانه های انسان عاقل. علاوه من علامات العقل، چهار مطلب نشانه انسان عاقله. اگه خسته نشدید صلوات بفرستید. یک، التجافی عن دار الغرور. شما رکعت دوم امام جماعت میرسید، رکعت اول شماست، امام جماعت میشینه به تشهد، شما نیمخیز بلند میشید. به این در اصطلاح میگن تجافی، یعنی نه نشسته رو زمینی نه بلند شدی، بینی. تجافی چسبیده به دنیا نیست. التجافی عن دار الغرور، دل نمیبنده به این دنیا، وابسته به این دنیا نیست، تعلقی به این دنیا نداره. التجافی عن دار الغرور. بعضیا میچسبن به این دنیا، تصور میکنن این دنیا باقی است در حالی که فانی است. انقدر پشت این تریبون تو همین حرم نورانی گویندگان آمدن که الان سر بر سینه ترابند، انقدر تو حرم امام رضا زائر اومده که الان زیر خاکه. دل به چی این دنیا باید بس؟ التجافی عن دار الغرور، دل به این دنیا نمیبندن، وابسته نیستن. خدا رحمت کنه، تازه از ایام ارتحال این بزرگوار گذشتیم. علامه محمد تقی جعفری اعلی الله مقامه الشریف در همین رواق پشت سر قبر مطهرشون اونجاست، سر قبر علما برید، استخونهای اینجا دفنن تو این حرم نورانی و اطراف، سر قبر علما برید. این بزرگوار، من یه دوره داشتم بعضی بحثای ایشون رو پیگیری میکردم، این بود میگم من به خودم دارم نگاه میکنم، حالا به من بگن علامه، به من بگن آیت الله، به من بگن استاد، یا به من بگن محمد تقی، کدوماش برام میاد اون پایین؟ فقط این محمد تقی، ایشون میگفت فقط این محمد تقی برام میاد اون پایین. اون پایین نمیگن علامه محمد تقی جعفری، آیت الله، استاد. اون پایین میگن اسم، افهم، یا محمد تقی ابن فلان. علامه است جوونا، عنایت شده امیرالمؤمنینه، زیر پا امام رضا دفن شده. ببینید، دل نبستن نسبت به این دنیا، تعلق نداشتن. دنیا با تمام سختیش میگذرد. داشت از یه جایی رد میشد، خسته که نشدیم؟ این صلوات ها که من از شما میگیرم محک ببینم خسته شدید یا نشدید. توجه میفرمید؟ صلوات داشت از یه جایی رد میشد، دید یه نفر رو بستن به سنگ آسیاب، سنگ آسیاب رو داره میچرخونه، سنگ آسیاب، سنگ آسیاب رو به چارپا میبندن نه به آدم. دید بیچاره انقدر ضعیف و نحیف و لاغره داره میمیره. دلش سوخت، گفت آقا برم با اربابت صحبت کنم از تو اینجوری بیگاری نکشه. گفت نه داداش. گفت چرا؟ گفت تازه ایمال شیفته بعد از ظهرم، از صبحم خبر نداری، صبح تا ظهرم جور دیگه از ما کار میکشه. گفت اینجوری که داری از بین میری؟ گفت نه داداش نگران نباش، دنیاست، یه گوشه میخوابیم یه لقمه نون بهمون میده دیگه، و این هم بگذرد. چی؟ و این هم نه با من نیستید، و این هم بگذرد. رفت 10 سال دیگه اومد، گفت سراغ رفیقمونو بگیریم احتمالا مرده. سراغشو گرفت، گفتن صاحب اون کاروانسراست. باری کلا چه وضعش خوب شده، بدون اینکه فیشش فیش نجومی باشه ها، نه زحمت کشیده، عرق ریخته، از بیت المال هم دزدی نکرده، نه واقعا زحمت کشیده، حالا پولدار شده، نوش جونش، نه اینکه بره عدد و رقمای نجومی بره فلان. به ما چه این حرفا؟ عرضم به خدمتتون که هیچی آقا. اومد پیش رفیقش، گفت الحمدلله وضعت خوبه؟ گفت آره، مالم به راه و زندگیم به راه. چی شد؟ گفت راستش ما کار میکردیم، زد و اربابمون مرد، جا نداشتیم که، همونجا کار میکردیم، همونجا میخوابیدیم، یه لقمه نونم میخوردیم. بعد چند ماه یه روز زن ارباب اومد پیش ما، گفتش که آقا من مدتی زیر نظرت دارم، ارباب تنها وارثش منم، منم که عرضه ندارم این اموالو اداره کنم، تو بیا کمک کن اموال اربابو مدیریت کن، قبوله؟ گفتم بله. گفت فقط یه شرط داره. گفت چه شرطی؟ این که خلاصه ما رو رومار ارباب باید بگیری. گفت شدیم هم صاحب زن ارباب هم مال ارباب. خوب دیگه وضعیتت خوبه؟ گفت ببین داداش، بله الان دنیا به هم اقبال نشون داده، اما و این هم بگذرد. بله و این هم بگذرد. رفت 10 سال دیگه اومد سراغ رفیق، گفت رفیقت مرد. خیلی ناراحت شد. رفیق ما مرد؟ گفت آره. رفت سر قبرش، رفت سر قبرش و خلاصه ناراحتی، و شب تو خواب دیده دی وضعش خوبه. گفت از کجا به اینجا رسیدی که اینور وضعت خوبه؟ گفت تو دنیا دوتا کار نکردم، ظلم نکردم، حروم نخوردم. ظلم نکردم، حروم نخوردم، اینه که داری میبینی؟ گفت خب دیگه همه چیز بر وفق مراده. گفت داداش و این هم اشتباه کردی، این یکی نگذرد. کجا بگذرد؟ آخرته. اون دوتا بگذرد، این یکی نگذرد. دنیا با تمام سختی میگذرد، با تمام آسایش هم میگذره، خوشی باشی میگذره، غم داشته باشی میگذره، همینه، همینه. التجافی عن دار الغرور، دل نبند آدم به این دنیا، یه روزی باید جواب بده ها. امام حسن مجتبی میفرماید، حتی تو جمعای ما که نیستن، سال به 12 ماه این صداها به گوششون نمیرسه، اونایی که میان از بیت المال غارت میکنن و چپاول میکنن، و به اونا میگم امام حسن میفرماید تو حلالش حسابه، تو حرامش عقابه، در شبهش عتابه. تو حلالش هم حسابه، چی کار میکنید؟ این یک. التجافی عن دار الغرور. دو، الانابت و الى دار الخلود، روی بیارن به آخرت، تلاش کنن برای آخرت. دنیا که میگذره، امیرالمؤمنین موعظه میشنون از پیغمبر خدا، پیغمبر خدا فرمودن علی جان وقتی میبینی مردم دارن به دنیا میپردازن، تو بکوش به آخرتت بپرداز. دنیا میگذره، کار کن برای خدا، قلم بزن برای خدا، حرف بزن برای خدا، کار کن برای خدا، هر کاری میکنی برای خدا. الانابت و الى دار الخلود. علی جان وقتی دیدی مردم مشغول زینت دنیا، تو بکوش خونه قبر تو قشنگ بکنی. الانابت و الى دار الخلود، این دو. سوم، و تزود لسکن القبور، توشه برداشتن برای شب اول قبر. کیا آماده است برای شب اول قبر؟ خوش به حال شمایی که آماده اید، اما من بیچاره نه، دستم خالیه. شب اول قبل توشه میخواد، آذوقه میخواد. چی آماده کردی برای شب اول قبل حقیقتن؟ چهارمیشم میگم برگردم با این سومی کار دارم. چهارمی و تعهب لیوم النشور، آماده بودن برای روز قیامت. واقعا آمادن برای روز قیامت؟ روز قیامت با دنیا فرق میکنه ها. اونجا یوم تبل سرائر، درون انسان میریزه بیرون. یوم لا ینفع مال ولا بنون، هیچی در اونجا جز عمل صالح به درد آدم نمیخوره. اونجا روزیه که همه از همدیگه فرار میکنن. آماده بودن برای روز قیامت. برگردم و تزبد سکن القبور، شما از هر کجا مشرف مشهد و رضا شده باشید و از قبل برنامه ریزی میکنید کی برم، کی برگردم، با چی برم، چند روز بمونم، جا و مکانم کجا باشه، برنامه ریزی میکنم، میخوام یه سفر برم، از قبل پسنداز میکنم این مبلغ برای این سفر زیارتی، برای این سفر سیاحتی. ای انسان، برای این سفر که اسمش قبره تدبیری کردی؟ آماده شدی؟ پیغمبر با اون عظمتش وقتی یاد مرگ می افتاد این جمله رو عرضه می داشت: اللهم حول علی سکرات الموت، خدایا لحظه مرگ رو برای من آسان قرار بده. اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. ابو حمزه سومالی خوندید دیگه، فمالی لا ابکی ابکیل خروج نفسی، گریه میکنم برای لحظه ای که جان از بدنم بیرون میره، گریه میکنم برای تنگی و تاریکی قبرم. مادر بزرگ ما سادات وصیت کرد: دخترم به بابات پیغمبر بگو، خدیجه سلام الله علیها، سلام الله علیها، به بابات پیغمبر بگو وقتی من مردم این عبایی که لحظه نزول وحی به تن داشت اینو کفن من قرار بده، بلکه قبر به خاطر حرمت العبای پیغمبر منو فشارم نده. مادر ما زهرا وصیت کرد: علی جان خودت غسلم بده، خودت کفنم کن، خودت منو تو قبر بذار، خودت بهم نماز بخون، علی جان خودت لحد روم بیچین، علی جان خودت خاک روم بریز، علی جان منو که دفن کردی از کنار قبر من بلند نشی بری. یا اجلس عند رأسی قبالت وجهی، بشین بالا سرم روبرو صورتم، فاکثر من تلاوت القرآن و دعا، بشین برام قرآن بخون، بشین برام دعا بخون، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء، اون لحظه لحظه ایه که میت نیاز به انس با زنده ها داره. علی جان تنها هم نذاری یا. من یه قبری شنیدید از من اینو، یه قبری برای خودم آماده کردم. یه روز رفتم قبرمو باز کردم، رفتم تو قبرم خوابیدم، دو طبقه از طبقه دوم لحدا رو چیدم، میخواستم یه بار خودم زیر لحد تا زندم برای خودم تلقین بخونم. هر کاری کردم لحد آخر رو نتونستم بذارم. تو روز روشنم بود، نه تو شب ظلمانی، لحد آخریه رو نتونستم بذارم. ترسیدی؟ نه، از مردن و قبر و جنازه اینا، چون هم دیدم هم غسل دادم هم دفن، که از این چیزا نمیترسم. قبر گرفته، قبر که آدمو نمیگیره. به جان امام رضا علیه السلام قسم، اونی که اون پایین منو گرفت این بود، با تمام وجودم فهمیدم دستم خالیه، خالیه، آه در بساط ندارم. شروع کردم برای خودم تلقین خوندم: اسمع افهم یا سید حسین ابن سید علی، هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهاده ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. عمل قابل عرضه‌ای ندارم، اما قربون خدا برم یه حسین رو فرستاد کربلا تا بیچاره هایی مثل من بتونن بیان در خونه خدا بگن یا قدیم الاحسان به حق حسین، بتونن بیان بگن. دو قطره اشک بریزه تمام خرابی های گذشته آباد میشه. بله، اصلا تو کار حسین و خدا کسی با عقلش نیاد وسط، چون عقل نمیتونه درک بکنه. کار ابی عبدالله فوق عقله، از عشق هم زده بالاتر. کار حسین در کربلا عشق و شرمنده کرده، اصلا از عشق هم زده بالاتر. کدوم ظرف حقیر عقلی میتونه درک بکنه؟ هیچ. هیچ. حسین اومد کربلا برای چی؟ لیستن قضا عبادک من الجهاله، برای اینکه آدمایی مثل من که جهل همه وجودشون رو گرفته یه ناله برای حسین بزنن، این قلبشون تکون بخوره. بعضی ها شنیدید میگن ما بدبختیم؟ شقی، بدبخت، شنیدید؟ نقطه مقابل شقی میشه سعید، یعنی خوشبخت. روایت میفهمد هر کی حس بدبختی داره ها خودشو برسونه حرم امام حسین. بدبخت بره تو حرم حسین خوشبخت میاد بیرون. من علت حکمو اینجوری بیان میکنم، بدبخت بره تو حرم خوشبخت میاد، صریح روایت. بله، کامل و زیارات، دانشنامه جلد 10 و 11. بله، شقی بره تو حرم سعید میاد بیرون. تحلیل من اینه، اول دعاگوی زائر حسین مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها. قطره اشک برای ابی عبدالله برکاتی داره، برکاتی داره. خوش به حال اونایی که چشماشون برای امام حسین اشک داره، خوش به حال اونایی که میتونن برای امام حسین گریه کنن. ماه سفر داره تموم میشه، امشب یه جایی دلاتونو ببرم. گرفتار، حاجتدار، مریضدار تو حرم امام رضا. یا امام رضا، میخوام نام کسی رو ببرم، میدونم شما هم با این روزه گریه میکنید. باباها میفهمن من چی میگم. یه وقتایی دیدید یه کاری مثلا پسرت ازت میخواد، اطرافیان میخوان انجام نمیدی، اما تو دخترت میاد بهت میگه بابا، اصلا نمیتونی به دختر نبگی. فقط کافیه رقیه امشب به باباش بگه بابا. اینا 50 و چند روزه دارم برا تو گریه میکنم، پیرم مشکی تمجون کرده. گفت رفتم در خونه خبر شهادت شهید مدافع حرم رو بدم. زمان جنگم همین کار رو میکردم، تو این زمینه کار کرده. اول میگم مثلا مجروح شده الان تو اتاق عمله، بعد آماده میکنم، بعدم میگم به شهادت رسیده. رفتم خانم شهید اومد بیرون، گفتم دخترم از شوهرت خبر آوردم. تا اومدم بگم مثلا مجروح شده، یهو دیدم چادرش رفت کنار، یه دختر بچه اومد بیرون. این دختر بچه نگاه کرد، دید من لباس خاکی و چفیه، رو کرد عمو از پیش بابام اومدی؟ فوری رفت تو خونه یه نقاشی آورد، گفت عمو بابام داشت میرفت این نقاشی رو من میکشیدم. به من برگشت گفت دخترم یا خودم میام ازت میگیرم یا دوستم میاد ازت میگیره. عمو میشه این نقاشی رو به بابام برسونی؟ پاهام سوس شد، همونجا رو زمین نشستم، یه دستی به سرش کشیدم، گفتم دخترم بابات فردا میاد خودت بهش بجون بده. خودت نشون بده. اومدم حرف بزنم، همسر شهید گفت آقا هیچی نگید. دختر رفت تو، همسر شهید به من گفت شهید شده؟ گفتم آره. گریهش گرفت. فردا صبح بچه های معراج میگن خبردار شدیم دارن میان. خانواده شهدای مدافع حرم 4 شهید بودن، یکیش هم همین شهید، گفتن دخترش داره میاد. اینور یه شهید دیگه، پدر مادر و خواهر برادر نشستن دارن گریه میکنن، مجرد بود دارن گریه میکنن. اینا اومدن کنار این بدن گریه کردن، بعد دختره همه رو زد کنار، اومد پیش جنازه باباش. هی میگم مامان چرا بابا خوابیده؟ چرا چشماشو باز نمیکنه؟ بعد دست کرد تو جیبش، نقاشی در آورد، گفت بابایی ببین نقاشی کشیدم، ببین این عکس توه. این بچه حرف میزد، اینا زار میزدن. مادر شهید این طرفیه برگشت گفت اینا دارن چیکار میکنن؟ نگاه کرد دید یه دختر هی داره میگه بابا. از شهید خودش غافل شد، اومد این دختر رو به بغل گرفت، گفت دخترم بابات خوابیده؟ گفت نه بابام نخوابیده. چرا بابا جواب من نمیده؟ بابا خوابم بود، تا من صدا میکردم از خواب بلند میشد. دخترم بابات خسته از سفر اومده، میخوای برات قصه بگم؟ گفتم نمیخوام، خودم قصه بلدم. گفتم خب تو برا من قصه بگو. گفت بابام برام گفته یه آقایی به اسم حسین رفته بود کربلا، گرگا ریختن این بابا رو پاره پارش کردن، ازش یه دخترمون به نام رقیه. یه وقتی مادر شهیده داد زد بابا یه مداح نیست بیاد یه روزه برا ما بخونه، ما داریم دق میکنیم. قدیما تو حرم این نازدانه یه قفسه ای بوده، یه دکوری بوده، توش اسباب بازی میذاشتن. با زبان بی زبانی میخوان بگن نامرد مردم شام، اگه یه دختر بهانه بگیره او رو با اسباب بازی سرشو گرم میکنن. کجای عالم رسمه؟ اگه یه دختر بهانه بگیره سر بریده باباشو در مقابلش بگذارن، سرو در مقابل این نازدانه گذاشتن، خیره خیره نگاه کرد، امه ماها ذره است، این سر بریده کیه امه؟ وقتی فهمید سر باباشه ها، شروع کرد شیرین زبانی کردن. بابا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، کی منو در این کودکی یتیمم کرد؟ بابا من الذی خذبک بدمک یا ابتا، کی محاسن تو به خون فرقت خذاب کرد؟ بابا اشاره کرد به این رگای بریده. بابا من الذی قطع وریدک یا ابتا، بابا کی رگای گردن تو بریده؟ بابا یه وقت دیدن این نازدانه خم شد، لباشو رو لبای بابا گذاشت، هی ناله میزد، چون نوای نی نوایم سوخته این زمین داغ از پایم سوخته، همه ناله بزنید یا حسین.